این کیف بلند میشه
شرخشو ببین
حالا حالا بلایی تو یاد
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی فرهنگی آماده پخش تقدیم به شما میشه.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
اول مهر رسید و من در همان اول آ بودم. مثل گنجشک دلم میزد، مثل گنجشک رها بودم. پاوی یک پنجره میزی بود، چه تقلای عزیزی بود. پنجره راه گریزی بود، خیره در پنجره ها بودم. پشت هر پنجره دنیایی است. چشم واو کردم و بستم. آه من کجایم تو کجا؟ با خیش در همین چون و چرا بودم. گفت بابا دو هجا دارد، نام من چار هجایی بود. نان یکی، آب یکی، باران مثل باران دو هجا بودم. گفت هی هی تو کجایی؟ تو راست میگفت. کجایم من؟ تو نبودی. تو 40 سال است. من اجازه همه را بودم. تو 40 سال همه غایب. تو 40 سال همه درخیش. من 40 سال خدای من. من 40 سال کجا بودم؟ به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنام رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو با همراهی کارشناسان، مهمانان، عالی مقامان خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، در قالب بحث‌های گفتگو محور، در قالب نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان تقدیم می‌کنم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان عالی مقامی افتخار همدلی با شما بزرگواران دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. نخست سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشه که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالب شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون را از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت می توانید اون برنامه را بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون ببرید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه به دلیل قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی که آن را به عنوان روز شهدا نامگذاری کردند، مسئله حفظ، ترویج و احیاء فرهنگ ایثار و شهادت طلبی رو به بحث میگذاریم و پیش از هر چیزی درود بلند بالای خودمون رو نثار میکنیم به روان پاک تمامی شهدای این انقلاب شکوهمند، شهدایی که در طی گذار بیش از 45 سال با جانفشانی و صرف فعل ایثار و شهادت، صلابت، حریت، عشق، آزادی، آزادی خواهی رو برای ما به ارمغان آوردن تا امروز همه ما با سینه ستبر و با صدای غریب‌آلود نام سرزمین ایران رو بر بلندای جهان فریاد بزنیم. در برنامه امشب با افتخار از دو مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم. جناب دکتر محمد باقر علیی از فعالان ارشد و کارشناسان ارشد در حوزه مسائل فرهنگی، آزاده سرافرازی که 8 سال و 1 ماه و 15 روز آن دوران رو تجربه کرده، به امروز در قامت یک پزشک مشغول فعالیت هست، و دو دیگر نام آشنا، جناب آقای دکتر محمد متین‌پور، مدیر کل محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران. هر دو عزیز پیش از این افتخار همکلامی و همنشینی باهاشون رو داشتم، به همین سبب افتخاری دیگر رو از آن خودم میدونم و عرض درود، ادب و احترام دارم جناب دکتر علی بزرگوار و خیر مقدم میگم حضورتون رو در گفتگوی فرهنگی.
خیلی ممنون و متشکر. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن. انشالله بتونیم در فرصتی که هست اون چی که قابل قبول دوستان و عزیزان هست از زبان ما بشنون.
بزرگوارید، سپاسگزارم. همچنین جناب دکتر متین‌پور بزرگوار، وقت شما هم به کام و به دل. خوش سعادتم در دیدار مجدد و خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیز دیگه برنامه و شنوندگان عزیز. امیدواریم که از این برنامه نقطه اتفاقی در فرهنگ هم رقم بخوره.
امید قطعا این زورق امیدوار در قالب بحر برنامه امشب با سکاندوری هر دو عزیز بی هیچ تردیدی به ساحلی از معنا و امنیت و آرامش خواهد رسید. من بنا به رسم ادب جناب دکتر متین‌پور بزرگوار کسب اجازه میکنم از شما بحث رو با جناب دکتر علی آغاز کنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. بی هیچ تردیدی جناب علی بزرگوار، حتی اگر ما تاریخ معاصر کشورمون رو هم در نظر نگیریم، منظورم تاریخ بشکوه 45 ساله بیش از 45 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی است، مفهوم شهید ریشه در تار و پود رویکردها، نگرش‌های فرهنگی ما داشته و فصل مهم و بلند بالایی در زیست ایرانیان با خودش به همراه داشته، به ویژه بعد از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام، همراه شدن با تفکر شیعی، همدل شدن با سید و سالار شهیدان به عنوان یکی از اصلی ترین الگوهای تمامی ایرانیان، خاصان عزیزانی که در حماسه سازی دوران 8 سال دفاع مقدس صرف فعل حماسه سازی رو با روکرد مقتداشون در حقیقت رقم زدن. اما باید پذیرفت در پس پشت سالهایی که ما از دوران حماسه سازی دوران دفاع مقدس گذار و گذر کردیم، تغییر نسل ها، تعدد و تشتت رسانه ها، روایت هایی که نمیدونم باید این واژه رو به کار ببرم یا نه، شوربختانه، تلخ کامانه، کمرنگ و کمرنگ تر شد، با وجود این که روند مسئله شهادت در کشور ما ادامه داشت، فصلی از اون رو ما در شهدای ترور میبینیم، فصلی از اون رو شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای اقتدار، شهدای غیرت، شهدای سلامت. اما باید پذیرفت خاصه در آن اکنون که من افتخار همکلامی با شما رو دارم. وقتی با نسل نوجوان و جوان کشورمون همراه میشیم، حتی با یک دهه قبل هم نمیتوانیم آن شور و هیجان و عشق و علاقه و لقلقه زبان بودن نام شهید رو میان این نسل آنگونه که طی نسل‌های پیش تأکید میکنم حتی یک دهه پیش شاهد بودیم شاهد باشیم. برای همینه که مثلا مسئله‌ای به نام حفظ، ترویج یا احیاء فرهنگ ایثار و شهادت طلبی به یکی از مؤلفه‌ها یا تیترهای برنامه ما در گفتگوی فرهنگی بدل میشه. آن روی دیگر است که هنوز هم نوجوانان و جوانان نستوه بلند قامت و بلند مقام ولو در سن کم در همین کشور و در آن اکنون وجود دارن که تمام قد هم ادامه دهنده راه شهدا هستن، هم در مقام ترویجگر این کار رو بر عهده دارن و هم میتوانیم در بسیاری از موارد ببینیم که حتی نام نوجوانان و جوانان شهیدی امروز هم در فضای رسانی کشورمون تنین انداز میشه. اما من از شما با این روی کرد میخوام تلیعه کلامتون رو مورد مطالبه و کاوش قرار بدم. جناب دکتر علی، چه شده که در طی این سالها ما شاهد این کمرنگ شدن به ویژه میان نسل نوجوان و جوان هستیم که امروز به ضرورتی رسیدیم که در قالب همنشینی با شما بزرگوار جناب دکتر متین‌پور داریم راجع به احیا، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی صحبت میکنیم. ام بفرمایید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اون چی که به ذهن خطور پیدا میکنه این که ساختن زمان بسیار و سرمایه بسیار میخواد.
بله.
اما تخریب اینجوری نیست. تخریب با یک مثلا کیلو، یک پوند به قول خارجی ها، یک پوند تی ان تی یک ساختمون رو پایش رو بزنه میاد پایین. تا بخواد این رو بازسازی بکنه، آوار برداری بکنه، به اون سطح ابتدایی که میخواد برسونه و تازه شروع کنه ساختن، مسلماً هم سرمایه بسیار زیادی رو میبره، هم زمان زیادی رو بسیار بالا میبره و خب مطمئناً در یک کشوری به وسعت ایران با همه اون خصوصیات جغرافیایی که داره در دنیا زبان زده.
بله.
و قابل نفوذ برای اجانب، از هر دری از هر دروازه‌ای وارد میشن، هر روزنه‌ای وارد میشن و اون سیاست تخریب خودشون رو به دنبال دارن. مسلماً اون چیزی که ما باید سرمایه گذاری بکنیم خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که اونها میخوان سرمایه گذاری بکنن. بنابراین ما انتظار داریم که سرمایه گذاری خودمون رو در این وادی زیادتر کنیم و مطمئناً در مقابل اونها یک تقابل حداقل تساوی به وجود بیاریم.
درست.
حالا ما که میگیم حتما باید افزون باشه، اما حداقلش اینه که اگر یک خونه ای رو خراب میکنن یک خونه ای رو جای دیگه ما درست بکنیم.
متوجه.
و اینجا خب اون چی که بیشتر از هر چیزی تأثیر گذاره در روحیه، در فرهنگ، در تبادلات، اون خون شهیده که ما از این بابت کم نگذاشتیم، اما به دنبال این خون شهید باید حمایت بشه.
متوجه.
باید این خون زنده بمونه، باید این خون مثلا نگنده، راحت تر بگم بگذاریم همیشه سالم و پرتراوت باشه که قابل استفاده همه اونهایی که ناظر هستن و در این زمان دارن زندگی میکنن و در زمان آینده دارن میان که ببینن و به صورت یه تاریخی، به صورت یک گذشته درخشانی متصور بشه و حتی نوشته بشه، ثبت بشه. الان هم که اون مثلا فیلم برداری هست، فیلم سازی هست، ویدیو هست و همه اینها میتونه کمک بکنه به این قضیه که اون جبران مافات ما رو در مقابل دشمن مساوی کنه یا برتری کنه. و این خب
دوست.
این هزینه ها رو داره. حالا من خدمت شما میگم که شما شاید جا نباشه که ما میخوام اینه به صحرای مثلا اسارت برسونیم، ولی اونجا افرادی بودن که زیر شکنجه ها اون صحبت ها رو به طریقی میرسوندن که بقیه این اسرا همه رویه میگرفتن، علارغم این که اون خورد و خمیر و خون آلود
بله.
بیرون میومد اما پیروز بود. پیروزش هم این بود که در دل همه یک نوری دمیده می شد، یک فرهنگی به وجود می آمد که محکم سر جاشون وایسن. و ما وقتی که می بینیم که دشمن داره یک جایی رو هدف قرار میده و فشار حد اکثری رو به وجود میاره، باید بدونیم که اون نقطه نقطه‌ای که اینها میخوان از اون نفوذ بکنند و بعد در دفاع از این قضیه اون چی که در اختیار داریم داشته باشیم و به کار بگیریم. من یادم نمیره خداوند رحمت کنه یکی از بچهای تبریز بود، بردن روش. طبقه دوم، آقای یعقوب فاتح بود اسمش، سال 62 ببخشید، بردن بالا و انقدر شکنجه کردن که زیر شکنجه همونها همون از دنیا رفت و حتی یک کلام نسبت به اون مطالبی که اینها میخواستن حرکت نکرد و چیزی نگفت.
بله.
جز اون چیزی که باید بگه، الله اکبر خمینی رهبر، اون چیزی که اون دهنش اومده بود. و به هر حال در این راه جون و تمام حیثیتش رو گذاشت و هر روزی که ما فکرشو میکنیم همون اردوگاه و اردوگاه‌های دیگه پیچید میومد میرفت، خدا رحمت کنه آقای ابوترابی رو،
روحیشون
افشاد، ایشون در اردوگاهی که میرفت، یا ما مثلا هر جایی که اثار منتقل میشدیم، من 10-12 تا اردوگاه چرخوندن به قول خودشون. ولی این یه محبتی بود، یه موهبتی بود از طرف خدا که ما بریم اونجا کلاسای تشکیل میدادیم. نه من، امثال من زیاد بودن، یه زمانی خدای نکرده خودستایی نشه
اختیار دارید
و غرور نگیره ما رو، مغرور نشیم. همه افراد همین روش رو داشتن، کلاسای انگلیسی بود، کلاسای عربی بود، کلاسای حتی این دروس مدرسه ای و کلاسیک، همه اینها اونجا رواج داشت و گروه گروه می نشستن و با تمام دقت و با تمام میل گوش می کردن و یاد می گرفتن. و نمونش این بود که ما وقتی که برگشتیم حدود اولین سال فکر می کنم 8000 ورودی دانشگاه داشتیم، 8000 خورده ورودی دانشگاه داشتیم که 1400 تا مثلا 1400 خورده پزشک فقط داشتیم که قبول شدن و رفتن و حالا ادامه هم دادن و الانم الحمدلله بسیارشون در قید حیات هستن. ولی باید این قضیه رو مد نظر داشته باشیم که از هر فرصتی استفاده بکنیم و مطمئنن خداوند کمک میکنه. جایی که هیچ بنی بشری وجود نداشت که بتونه کمک بکنه ما رو، الا توکل به خدا، الا توسل به عمی اطهار و
درود.
بچه ها از این دوتا سلاح و ایمان پشت اینها اون چنان بودن که انصافاً با همه شقاوتی که داشتن تسلیم می شدن.
بله.
یعنی شکست رو عیناً متوجه می شدن. وقتی می زدن تا اون آخر که این طرف شهید می شد و هیچ کلامی بر علیه ایده های خودش، بر علیه عقاید خودش نمی گفت و اگر چیزی رو می گفت بر علیه اینها می گفت، اینها رو به هر حال یک جوری به زنجیر کشیده بودن بچه ها. به هر حال این یه بحثی بود. حالا باز دوستمون هر صحبتی که داشتن ادامه هست،
حتما با افتخار. من کلید واژه ساختن بسیار 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 سخت‌تر و زمان برتر از تخریب هست و فعلا از فصل نخست فرمایش شما نگه می‌دارم، چون در جای دیگری حتما به این مسئله ارجاع خواهم داد. اما جناب دکتر متین‌پور بزرگوار، در قامت تجربه 20 و چند ساله رسانه‌ایم، اولین نکته رو عرض می‌کنم که هرچه که ما جلوتر آمدیم، شعار اتکا به مردم در میان مدیران و مسئولان ما بیشتر دیگه شکل رویکرد زبانی به خودش گرفت و سعی کردن هر آنچه که هست رو تام و تمام خودشون انجام بدن. خوشبینانه این قضیه آن است که چون رسالت خدمت رسانی بر دوش و عهده و گردشون بود، نمیخواستن که باز هم مثل مثلا دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس یا دیگر فرازها و گردنه‌های تاریخ معاصر کشورمون مسئولان و متولیان امور رو به دست خود مردم بسپارند. همین مسئله باعث شد که امروز وقتی که با خیلی ها صحبت میکنیم میگیم که آقا حتی همین موضوع، چرا مثلا در حوزه ترویج یا انتقال فرهنگ عیسی رو شهادت ما لختی و کندی میبینیم، انگشت رو به سمت مسئولان میبرن، در حالی که وظیفه و رسالتی که مردم در دوران دفاع مقدس در دهه 70 یا دهه 80 داشتند، بدون اینکه اصلا اتکای بخوان از بدنه‌ای که اصلا وظیفه این کار رو داره، بنیاد شهید امور ایثارگران، تو بسیاری دیگر از دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری ما، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران و و و و میشود چندین و چند ده دستگاه و نهاد رو آورد که یکی از بخش‌ها و وظایف اونها، تأکید میکنم وظایف اونها، مسئله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستش. هیچ سالی رو من به یاد ندارم در فراسای مختلف، از صحبت تبریک عید که هر سال مقام معظم رهبری دارن، دیداری که مثلا با خانواده شهدا، با طلاب و روحانیون به بهانه‌های مختلف، با آحاد مردم به قول معروف دارند، به این مسئله اشاره نکرده باشن که هر جایی تاریخ ایران درش یک بزنگاهی، یک توقفی ایجاد شد، هر زمان کار به مردم سپرده شد، از اون مرحله گذر کردن. یعنی هنوز تأکید حضرت آقا، ایمان و اعتقادشون به مردم هست، اما کمتر اینو دیگه میان مسئولان میبینیم، چون اگر هنوز این وظیفه بر عهده مردم بود دیگه مردم نمیگفتن که آقا ما اگر تو حوزه فرهنگ عیسی و شهادت کمی دچار آسیبیم تقصیر مسئولان هست، چون مردم ایران مردم نیستن که بار رو از دوش خودشون بردارن و مقصر کسی دیگه جلوه بدن. من به هیچ وجه جایگاه حقوقی شما رو به عنوان یکی از عزیزان در بنیاد شهید امور ایثارگران خطاب قرار نمیدم. فکر میکنم عرایز من رو هم شما تأیید و تصدیق میفرمایید که در اغلب گفتگوها با شما، من شما رو بیشتر رقابت یک کارشناس خطاب قرار دادم تا اینکه بخوام شما رو در جایگاه مسئول خطاب قرار بدم. هنوزم روی کردم همون کارشناس هست در مسائل فرهنگی، خاصه مرتبط با مسئله شهدا. چرا دستگاه های ما امروز از زبان بسیاری از مردم یکی از اصلی ترین دلایل رسیدن به آسیبی است که ما امروز اون رو تیتر کردیم، یعنی مقوله لزوم ترویج، تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی؟ هم بفهمید.
خب مسئله فرهنگ یک مسئله مهم در بحث باورها و ارزش‌های اجتماعی است.
بله.
ضمن اینی که فرهنگ دینی ما هر چقدر باورها و مبنای فرهنگی دینی ما در جامعه قوت پیدا کرده، آیتم های یا گزینه های فرهنگی متصل به این باورها هم قوت پیدا کرده.
کاملا
ما با فرهنگ ایثار شهادت جزء و در واقع قسمتی از باورهای دینی ماست، ضمن اینی که این باور به عنوان یک باور دینی است، یک پیشبرنده اجتماعی محسوب میشه به واسطه همین که اثر میذاره باورها و ارزش‌های اجتماعی. جمهوری اسلامی هر جایی که، چون از مقام معظم رهبری فرمودید عرض می‌کنم، هر جایی که سراغ مردم رفته، حالا یه جایی چون به عنوان کارشناس اینجا من هستم نه در جایگاه حقوقیم، عرض میکنم اینو
میفرمایید،
فرمودن که ما میخوایم مردمی کنیم، حالا بعضی دوستان تو مجموعه مختلف نگاه‌های دولتی یا غیره که میخوایم مردمی سازی کنیم یا مردمی کنیم، به نظر من باید دولتی زدایی کنیم، یعنی مطلب عکسه، اصلا مردم هستن.
درود بر شما.
همین الانم هم که شما نگاه کنید در فضای عمومی فرهنگی ما مردم نگه داشتن، یعنی شما نگاه میکنید 22 بهمن میشه یک مانور فرهنگی و یک رزمایش فرهنگی در اجتماع ما برای به رخ کشیدن دنیا که وجود میاد، کی میاد وسط؟ مردم میاد وسط.
بله.
به تب تکیه کنم به نقاطی از کلام دوست عزیزمون و استاد بزرگوارمون آقای علی که بحث اینی که ما نسبت به این قضیه چه کاری انجام میدیم، یعنی اگه تخریب شروع شده به عنوان یک فرهنگی پیشبرنده، از روز اول نه، از قبل از شروع جمهوری اسلامی کلمه شهادت رو باش مقابله شده، تعزیه ها بسته بشه، روزه ها ممنوع بشه، دروح. هر جایی که کلمه متصل به شهادت، فرهنگی که پیش برنده است، فرهنگی است که زیر بار ستم نمیره، زیر بار زور نمیره، حرکت های اجتماعی ایجاد میکنه. شما فرهنگ شهادت قله ایثاره. یعنی شما اگه میگید شهادت، بود اولش ترجمه از در واقع کوهپایه این قله که ایثاره داشته باشید. بله. حالا این ایثار میتونه ایثار اجتماعی باشه، اصلا الزاما ایثار اینکه بریم تو فضای نظامی یا دفاع بله. وطنی بریم صرفا نیست. ما در قامت ایثار اجتماعی حرکت های مختلف رو میبینیم، مثلا قبل از انقلاب شروع میشه که اون باورهای دینی این رو پیش میبره، باورهای دینی میشه کمک کردن. الان ایام سیل در سیستان و بلوچستان
بله.
که گذشته ازش، حالا همه مردم کمک میکنن، میبینیم حالا مسئولین مردم، مجموعه های مردمی مثل بسیج، مثل هلال احمر، مثل اینا، همه کمک میکنن. اما حالا شما میبینید همین قبل انقلاب زلزله میاد، کسایی که باورهای مذهبی مستحکمتری دارند با نگاه به موضوع ایثار و از خود گذشتگی میرن و کمک میکنن. اصلا نمیگه آقا مال ساختار دولت نظام حکومت، تازه داره بر علیه حکومت تو همون فاصله فعالیت میکنه.
بله
درست. ولی تا در مثلا زلزله طبس به وجود میاد، زلزله قاین به وجود میاد، یا زلزله شمال به وجود، رودبار به وجود میاد، شما میبینید اینا در اونجا دارن کمک میکنن. مسئله ایثار هست. حتی در بحث مبارزه با جریان ستم و ظلم شاهنشاهی هم شما میبینید که باز این آیتم ایثار و این گزینه ایثار هست که کارو جلو میبره. من تو این جریانات اتفاقاتی که پیش میره بعدتون میگم که شما ببینید امام خمینی نه صدا و سیما داره در اختیارش، نه شبکه‌های اجتماعی داره مثل امروز به روز که بخوام تکنولوژی نگاه کنیم، نه مجموعه های دولتی و ارگانی از جنس مالی، یعنی پشتوانه مالی داشتن، ولی در عراق هست، در ترکیه هست، در ارزم به حضور شما که فرانسه هست، در حصر کامله. یعنی شما میبینید که بعد اصلا بهش ایراد میگیرن، با این لباس بیرون اینجوری نکن، اینجا نرو، اونجا نرو، محدودش میکنن، کلی یارانش ها دستگیرن در زندان یا اصلا ارتباطشون قطع.
درست.
اما شما میبینید که ایشون یه اعلامیه میده با گزینه از خود گذشتگی و ایثار، این دست به دست، پیراهن به پیراهن، سینه به سینه، دست نوشته به دست نوشته میرسه به ایران و بین مردم توزیع میشه. شبکه فعال مردم، این رو من تأکید میکنم، شبکه فعال مردم، شبکه های از مردم داریم که جنبه فعال بودنشون موجود نیست. شبکه فعال مردم یعنی شبکه سینه به سینه و چهره به چهره ای که همه این داده هایی که امام از خارج از ایران به ایران میفرستاد در قالب پیام ها، در قالب اعلامیه ها، تا عمق روستاهای ما که نه جاده مناسبی داشتن، نه برقی داشتن، نه امکان دسترسی داشتن میرسوندن. این شبکه که بعد از انقلاب، اولا حین انقلاب امام رو یاری کردن، انقلاب کردن، بعد انقلاب امام رو یاری کردن، نظام اسلامی ساختن، 12 فروردین 1350 اینا رأی دادن، یعنی 57 انقلاب شده، 60 روز بعد اینا اومدن رأی دادن همراه امام، یعنی امام امر کرده شما امیرالمومنین باش، مردم همراهت نباشه اتفاقی نمیفته.
درست.
وقتی که درست. امام اومد مردم همراهی که اتفاق افتاد، اما ساخت درونی زمان جنگ هم اتفاق افتاد، باز مردم هم در تثبیت نظام جمهوری اسلامی پای کار، بدنه مردمی شما میبینید انتظامات ما، یعنی در محلات چیزی شکل گرفت به اسم کمیته های انقلاب.
بله.
کمیته های انقلاب، حتی نظم انتظامی ما، یعنی ما پلیس بیاد سر کوچه دکه بزنه نبود، کمیته های انقلاب تو مسئله شکل میگرفت، یه عده خودشونو تو محله نسبت به این قضیه میرسن که اگر اتفاقی، این همه این نسبت داشتن به یه عده میرسوندن که آقا این فلانی مثلا تو بحث مواد مخدره، اینی که دیگه داره با ضد انقلاب همکاری میکنه، اینی که دیگه داره برای نظام فعالیت میکنه، این جزء مثلا بمب داره برای بحث بمبگذاری همکاری.
بله.
این شبکه مردمی انتظامی اینو دستگیر میکرد، میرسون به سیستم قضایی برای بحث قانونی. بحث حمایت های مردمی، شبکه‌ای که کمک جمع میکرد، توزیع میکرد، بعد آقا میفرمایند تو اون بحث که پیرمردش هم جاشو پیدا میکرد، روحانیش هم جاشو پیدا میکرد، کودک در محله هم جاشو پیدا میکرد.
درست.
شما این ساختار دولتی توش نمیبینید، هیچ ساختاری، یعنی دولت هم اصلا کلا اونجا درگیر کار دیگه است، وقت جنگ و فلان و اول انقلاب به هم ریخته داره شکل میگیره.
اما بعد از جنگ، مسئله بعد از جنگ، روی کرد ساختاری ما